رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادستانی کل تاجیکستان روز 21 دکبر خبر داد که جنایت های وابسته به کشتارهای کانی بادام کشاده شد و در این زمینه 4 گمانبر دستگیر شده است. در این خبرنامه مشخصا گفته نشده است که منظور کدام نوع کشتارها می باشد، ولی به حساب مطبوعات از ماه مارس تا دکبر در کانی بادام دست کم 7 کشتار اعضای اویله ها رخ داده است که در نتیجه 25 نفر جان دادند. دادستانی نوشت بازداشت شدگان ساکنان خودی کانی بادام هستند. اینها صالح جان خود بردیفی 26 ساله، احمد جان تختیفی 27 ساله، بختیار رفشانوفی 36 ساله و منوچر عادلوفی 28 ساله می باشند. معلوم نیست خودی بازداشت شده ها درباره این اتهام چی نظر دارند و اونها را در چی شرایط بازداشت کردند. دادستانی کل از این بیش جزئیات نمی دهد، تنها تاکید شده است که فعالیت گروه فوری تفتیشاتی تحت نظارت رهبریت عالی مملکت قرار داشته، تفتیشات ادامه دارد. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در وان با کشتارهای پیشینه در کانی بادام 2 نفر را دستگیر و زندانی کردند، ولی نزدیکانشان آنها را بیگناه میدانند و معلوم نیست تا کجا آن نفران با دستگیر شده های اخیر رابطه دارند یا نه. حزب سوسیالیستی تاجیکستان در انجمن اخیر 6 عضوش را برای نامزدی به انتخابات پارلمانی کشور که ماه مارس سال 2025 برپا می شود پیشبری نمود. در انجمن حزب که 21 دکبر در دوشنبه برپا شد، با نوشته خبر نامزدی رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان غلام حلیمزاده، معاون یکم رئیس مرتضی احمدزاده، معاونان رئیس دولت خانم سیدوشورو و مهرنیسا رجبوه، رئیس کمیته اجرایی حزب در ولایت سوخت و دوشنبه معروف یوسفوف و میسره ابروقلوا را به وکیلی در انتخابات مجلس نمایندگان پیشبری نمودند. پیش از این انجمنهای حزب حاکم خلقی دموکراتی با پیشبری 28 نامزد و حزب دموکراتی تاجیکستان با پیشبری 5 نماینده به انتخابات پارلمانی به انجام رسیدند. در تاجیکستان بعد سال 2015 از صحنه سیاسی بیرون کرده شدن حزب نهضت اسلامی 7 حزب سیاسی حق ادامه فعالیت را دارند، ولی هیچ یک آنها در موقع انتقاد یا مخالفت واقعی به حکومت قرار ندارند. در دوام 4 سال گذشته از خاک ایالات متحده آمریکا 88 شهروند تاجیکستان اخراج شده است و سبب اساسی این اخراج ها قانون شکنی بوده است. در این باره یک آمار مفصل اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا خبر داده است که روز 20 دکبر در سامانه آن نشر شد. آمار مرحله از اکتبر سال 2020 تا سپتامبر سال 2024 را فرا می گیرد. در این مدت 825 شهروند تاجیکستان بازداشت و از میان آنها 103 نفرشان حبس شدند. آمده است در سند رسمی جزئیات وابسته به نوع قانون شکنی های احتمالی شهروندان تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا نشر نمی شود، ولی درباره یک پرونده بازداشت گروهی شهروندان تاجیکستان رسانه های جهانی هم با تکیه به خدمات فدرالی امنیتی آمریکا خبر داده بودند. ماه ایون 8 شهروند تاجیکستان با گمان ارتباط با گروه ممنوع دولت اسلامی در شهرهای لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا بازداشت شدند. 4 ماه بعد ماه اکتبر مقامات آمریکا گفتند از آنها 3 نفر را به تاجیکستان و روسیه برگرداندند و باقی مانده ها در بازداشت میمانند. سرنوشت بعدی آنها معلوم نیست و مقامات در تاجیکستان هم این موضوع را تا حال شرح ندادند. صبح شنبه 21 دکبر به چند بینای استقامتی در شهر قزان جمهوری تاتارستان روسیه پهپاد یا هواپیماهای بسرنشین حمله کرد. مقامات تاتارستان گفتند که 8 پهپاد اوکراینی به خانه های استقامتی و یک کارخانه صنعتی شهر حمله کرده است. خبر درباره تلفات احتمالی نشر نمی شود، ولی بیمارخانه ها در شرایط اضطراری کار میکنند، میگوید رادیو سوابودا. فرودگاه شهرهای قزان، ایژفسک و ساراتوف موقتا از کار ماندند. مکتب و دیگر مؤسسه های تعلیمی و هم برخی مرکز های تجارتی موقتا بسته شدند. مردم را تشویق میکنند در پناهگاه ها باشند. وزارت دفاع روسیه گفت موج پهپادها یک بار از چند سمت شهر هجوم کرده است. پروین امینجان و ورزشگری تاجیک تبار روسیه که در مسابقه شهر سن پترزبورگ در جهیدن به بلندی با سیم خوده شرکت داشت، از انجمن بین المللی فدراسیون ورزش سبک اجازه نمایندگی از تاجیکستان را در مسابقه های بین المللی گرفته است. امینجان و 20 ساله است. یک سال پیش در مسابقات قهرمانی دانشکده های عالی تعلیمی سن پترزبورگ از نام دانشگاه ملی دولتی به نام لسگافت هنرنمایی کرده با گرفتن جایزه برنج مشرف شد. شده بود. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزشی سبوک تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پروین امینجانوف شناسنامه تاجیکستان را دارد. ما به خواهش او زید نیستیم گفت او، اما شرکت در عرصه جهانی مبلغ زیاد را طلب میکند که الان فدراسیون ورزشی تاجیکستان به پرداخت آن قادر نیست. بنابراین به پروین لازم میآید که خودش از پای دریافت مبلغ شود، گفت نعمتوف.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حزب دموکرات تاجیکستان با پیشنهاد 5 اعضای خود برای شرکت در سبقت انتخابات نو مجلس نمایندگان میخواهد در پارلمان کشور صاحب کرسی شود. این حزب که برای فعال نبودن بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، روز 20 دکبر در انجمن نوبتیش چنین تصمیم گرفت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. شهبازی ابرار رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، فتودین سولیف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در دوشنبه، زهرا میرزایف و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، جبار یولداشوف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت و الیاسدین سعید جعفروف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در منطقه رشت همچون نامزد به وکیلی در انتخابات پیشبری شدند. در انجمن حزب دموکرات گفته شد که رشد جامعه شهروندی، تشکیل انتخابات شفاف و دموکراتی، تامین مستقلیت گوها، مبارزه با فساد و رشد اقتصادیات تاجیکستان از هدف‌های برنامه پیش از انتخاباتی حزب میباشد. فتودین سولیف رئیس سازمان حزب دموکرات تاجیکستان در دوشنبه بعد انجام این نشست در صحبت به رادیو آزادی گفت
امید است که اینها نیز در روند انتخابات از خود فعالیتی با ثمر نشان میدهند و آن شرایط و امکانیتهایی که امروز از جانب حکومت مملکت برای شفاف و سمرانوک برگزار گردیدن انتخابات فراهم شده است، همه ما را اعتماد میبخشد که حزب دموکرات تاجیکستان نیز در پارلمان مملکت کرسی های معین را صاحب میگردد.
انجمن 19 حزب دموکرات تاجیکستان بدون بحث و پرسش و پاسخ برگزار شد. وکیلان انجمن از همه پیشنهادات با یک آواز جانبداری کردند. در این انجمن چندی از جوانان، دانشجویان دانشگاه همچون وکیل حضور داشتند که برخی از آنها با عادی ترین سوال ها درباره حزب پاسخ داده نتوانستند. عبدالرحمن دادخدایف، دانشجوی کالج رسامی و وکیل انجمن حزب دموکرات تاجیکستان، از آنهایی است که میگوید او یک ماه پیش اعضای حزب شده است.
در همون کالج خدا گفتن که همتری چه هست حزب است. مقصد میخواید از اوی اون نیست شاید مرام شدیم از اوی نیست
رئیسی
حزبی
شما
که؟ رئیسی
حزبی محمد صدیقی سعید عضو سابقه‌داری حزب دموکرات تاجیکستان از ریاست نوی حزب خواست که در جامعه فعال باشند.
برای همین رئیسی حاضره حزب ریاست خواهش میکنم که با همین دموکراتی جامعه تاجیکستان سخت کوشش کنند که در حقیقت باید که ما آینده دموکراتی بسازیم که تاجیکستان در عرصه بین المللی یکی از دولت های نمونوی باشد در روی دموکراتی.
در تاجیکستان روز 2 مارس سال 2025 انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان برگزار شده، آنها برای 5 سال انتخاب می شوند. پیشبری نامزدهای حزب دموکرات به انتخابات نو پارلمانی در حال است که سعید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین و احمد شاه کامیلزاده سابق معاون او در دایره پرونده تلاش تبادلات و غصب قدرت در بازداشت اند. حزب دموکرات که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها با جناح‌های گوناگون تقسیم شده است. در تاجیکستان 7 حزب سیاسی ثبت شده است که بیشترشان جانبداری حکومت گفته می‌شوند. در انتخابات‌های گذشته شکایت‌ها از تقلب جای داشت. سازمان امنیت و همکاری در اروپا که قریب همه انتخابات‌های تاجیکستان را نظارت می‌کند، هیچ یکی از معرکه‌ها را شفاف و مطابق با معیارهای بین‌المللی ارزیابی نکرده است. هرچند کمیسیای مرکزی انتخابات تاجیکستان معرکه‌های انتخاباتی را همیشه شفاف ارزیابی می‌کند.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi
در آسمان بخش‌های شرقی آمریکا چی واقعه روی می‌دهد؟ هفته‌های اخیر اینجا شماری پهپاد یا بسرنشین‌های بی‌نهایت زیاد مشاهده شده است و ساکنان عادی گرفته تا پرزیدنت آینده را چند سوال به تشویش آورده است. من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. چرا در آسمان نیوجرسی یک باره شماری زیادی پهپادها پیدا شده است؟ کی آنها را فرستاده است و چرا؟ این سوال هاست که امروز در سراسر آمریکا و جهان صدا می دهند. الهاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا روز یکشنبه گفت در این کار ایز خارجی دیده نشده است و افزود حالا حکومت در این مورد کاربری دارد.
می خواهم به جامعه آمریکا این باور را دهم که ما دست به کار هستیم. ما با مقامات دولتی و محلی همکاری زیچ داریم، ولی مهم این است که ما با وکالت های ایلوگی از سوی کنگره ضرورت داریم تا مشکلات مربوط به بسرنشین ها را حل کنیم. حالا صلاحیت های ما محدود و همین ها هم رو به پایانند.
در حالی که مقامات از پای دریافت پاسخ به سوال هایند، ساکنان میگویند آسمان معمولا آرام آنها هفته های اخیر روشن شده است. کریستوفر سادولیس ساکن نیوجرسی در این باره گفت:
آنها به اندازه هواپیمای تجارتی نیستند. همشون برابر با ماشین هستند. اگر آنها کمی پایین تر شوند، کلان به نظر می رسند. می توانم بگم که این پهپادهای هوسکارانه هم نیست و شمارشون در سراسر نیوجرسی خیلی زیاد است. تصور کنید که چقدر پول لازم است برای این همه.
رهبران طلب دارند که تدابیری ضروری اندیشیده شود. چک شومی رهبری اکثریت دموکرات های سنات گفت:
چرا سوال ها بیشتر از پاسخ هایند؟ حالا ما اینجا با سه دلیل جمع آمده ایم. اول برای استفاده وسیع دستگاه نو ولی مخفی رابین برای دریافت پاسخ در مسئله پهپادها، و همچنین می خواهم اعلام کنم که من در تهیه و قبول قانون کمک می کنم که امکان می دهد با پهپادها بهتر مبارزه بریم. برای آشکار کردن دران ها و حکومت های فدرالی یاری می رسانند.
پریزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ فرضیه خود را پیشنهاد کرد و نگفت که در این موضوع یگان اطلاعی مخفی دریافت کرده است یا نه.
حکومت می داند که چی روی می دهد. آنها می دانند که این از کجا می آید و به کجا می رود و با کدام سبب نمی خواهند مسئله را شرح دهند. فکر می کنم بهتر است بگویند که این چی است. ارتش و پرزیدنت ما می دانند. فکر نمی کنم این کاری دشمن است. اگر چنین می بود، به سرنشین ها را می ترکندند. اتفاقی عجیبی رخ می دهد.
در هر صورت، مردم به این موافقند و پاسخ می خواهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات روسیه روز 18 دکبر گفتند که در رابطه با کشتار جنرال ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای حمایت از حمله های کیمیاوی و بیولوژی این کشور، یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. با وی حبس یک عمری تهدید میکند. تفصیلات موضوع در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. کریلوف روز 17 نوامبر در نزد خانه‌اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. کسی یا گروه مسئولیت کشتار را رسماً بر دوش نگرفته است. یک منبع در خدمات امنیت اوکراین به رادیوی آزادی گفت که ترکش نتیجه عملیات مخصوصی آنهاست. خدمات فدرالی امنیت روسیه ادعا دارد که اوکراین به شهروند بازداشته ازبکستان در عوض کشتن جنرال ایگور کریلوف $100,000 و زندگی در یک کشور اروپایی را وعده داده است. گمانبر با دستور اوکراین به مسکو آمده، یک تجهیزات ترکنده خودساخت را در سکوتر گذاشت و در نزد درآمدگاه خانه جنرال ایگور کریلوف ماند. افسران خدمات مخصوص اوکراین که در تشکیل حمله تروریستی دست داشتند، پیدا خواهند شد و جزای سزاوار خواهند گرفت. گفته شده است در اظهارات خدمات فدرالی امنیتی روسیه. قتل کریلوف 54 ساله یک روز بعد از آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. خدمات امنیتی اوکراین گفت نیروهای روسیه در جریان جنگ تقریبا 3 ساله در اوکراین تحت رهبری کریلوف قریب 5000 بار از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. این ادعا را مستقلانه تصدیق کردن غیر امکان است. ایگور کریلوف ختم کرده مکتب عالی فرماندهی نظامی کسرام بوده، از سال 2017 رهبری نیروهای حمایه از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روزی 20 به 21 دکبر جشن شب یلدا تجلیل می شود که آن را طولانی ترین شب سال هم می نامند. این جشن را بیشتر مردم ایران و افغانستان تجلیل می کنند و معمولا گردی دستورخان ایدانه یا رودستان جمع شده شعر و ترانه خوانی می کنند و نور امید را جشن می گیرند که اشاره به آمدن روزهای آفتابی است. در تاجیکستان هم شب یلدا را در محفل های جداگانه جشن می گیرند. گزارش من زرنگزی نوروز شو در همین باره است. دانشمندان تاجیک می گویند شب یلدا پیش از همه زمینه های علمی دارد. عبدالجلال سفرف مدیر کافدرای استرانومیای فکولته فیزیک دانشگاه ملی تاجیکستان روز 20 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت ذکر شب یلدا از نگاه علم نجوم شناسی حالت آفتاب را نشان می دهد.
یعنی که ما می دونیم که آفتاب در دوام سال موقع خودش را نسبت به همون محلی که مردم زندگی می کند تغییر می دهد و این تغییرات در دوام سال از طرف مشاهدان به قید گرفته می شود و در دو حالت برابر شوی شب و روز و در دو حالت دیگر انقلاب تابستانه یا اینکه انقلاب زمستانه راست می آید.
محقق تاجیک میگوید شب یلدا به انقلاب زمستانه راست می آید که همه ساله تخمینا روزهای 20 به 21 دکبر روی می دهد.
شاعران و گذشتگان ما هم پیوسته در این باره یعنی که شعر می گفتند. مثلا ناصر خسرو میگوید که قندیل فروزی به شب قدر بر مسجد، مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا. این از چی نشان میتید؟ از آن نشان میتید که این طولانی ترین شب است و در همین مدت مردم در زمستان یعنی شب طولانی میشینند، نقشه ها میکنند، تحریزی میکنند.
اگر شب ها شب یلدا، اگر روز ها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای بابا
نالان در آب شاد
چرا صادر جابروف رئیس جمهوری قرغیزستان همسایه دو بار درباره تقسیم مرز اظهارات میدهد ولی پرزیدنت تاجیکستان امام‌الله رحمان سکوت میورزد؟ این بیانگری چی است؟ پرزیدنت قرغیزستان گفت مشکل مرز حل شده است، فقط امضای سندها مانده است، ولی از این بیشتر چیزی نگفت. منطقه های بحث برانگیز مرز به کدام طرف تعلق داشت؟ تقسیم به گفته صادر جابروف 50-50 یا برابر منطقه های بحث برانگیز برای اهالی مردم این محل ها چه حالتی را پیش می آورد؟ همین موضوع برنامه گپ آزاد است و مهمانان برنامه ما تاریخ‌شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق‌شناس جمشید یاروف هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر بینندگان گرامی که با ما هستید. و سوال نخستین را با شما محترم لقمان بایماتوف شروع میکنیم. صادر جابروف گفت که منطقه های بحث برانگیز برابر یعنی 50-50 تقسیم شدند. این چه معنی دارد؟ یعنی مشکل مرز دو کشور 100% حل شده است؟ مرحمت.
تشکر به سوال. اجازه بدهید من این سوالی که شما مطرح کردید از دید علم تاریخ و فلسفیان پاسخ بگویم، چون بررسی این اصول شما ترکیت ورزیدید که 50-50 است، بررسی این موضوع نشان میدهد که همچنین اصول برای حل فصل مسائل پیش آمده مناقشه های مرزی تقریبا در علم تاریخ نگاری و سیاست شناسی موجود نبوده است. سوال این است که این اصول بوده یا نبوده. به نظر می نماید که این اصول اصول جدیدی است که از طرف برخی از نظریه پردازان معاصر چین مطرح شده که بیشتر به فعالیت سازمان شانگهای وابسته است که جدیداً وارد به اصطلاح علوم سیاست شناسی امروز وارد شده است. همون گونه که شما توجه فرمودید، در گزارش دو طرف، بخصوص حتی در گزارش خود همون پرزیدنت قرغیزستان، ماهیت و معنی اصول 50-50 مشخص نیست. حتی منتقدان این نظریه که در این خصوص نوشته اند بر اینند که این اصول و این معیار هنوز به کامل عمل کرد ندارد. اون چیه که در علم امروز آشکار است، این اصول بیشتر در مسائل مربوط به اقتصاد کاربرد دارد. مقالات علمی که از طرف نظریه پردازان چینی مطرح کرده اند معنی و ماهیت همین چیز، معیارهای آن و میکانیزم عملکرد اون معلوم نیست. بنابر همین چون معلوم نیست، ما نمیتونیم اقدام به انجام هر نوع عمل جهت تعیین کردن مرز اقدام نماییم. من فکر میکنم این شتاب زدگی
بله
در شرایط امروز خیلی خیلی خطر دارد.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما چی است به این مسئله؟ مرحمه، یعنی مشکل تقسیم مرز تاجیکستان قرغیزستان حل شده است؟ به نظر شما چی است؟ بله
نه، این یک همین به نظر میرسد که با بستن این سازشنامه یا 50-50 تقسیم کرده میشود مسئله حل شده است. من شخصا چونی عقیده دارم، فکر دارم که نه، این اولی باز یک مرحله نوی مناقشه های چی دیپلماتی و بین سرحدی و دیگر آورده می رسوند. در رسانه ها، در براتی نماینده های رسمی نه قرغیزستان نه تاجیکستان مشخص گفتن شده است که همین 50-50 چی معنا دارد. مثلا مسئله انکلاوی آزیره، انکلاوی مثال ورخ چی می شود، مسئله های ریسورس های آبی و چراگاه ها چی می شود. مسئله خودی که یکی از مسئله مهم قرقیزستان مثال می گوید که آنها بیشتر حقوق به صاحبی کردن تمام قوه های آبی دریای برا دارند و آنها حقشان بیشتر است. این چی می شود؟ ما یکون چیز انیق نمی دانیم و فقط بعد از امضای پریزیدنت، بعد از قبول همین سندها در پارلمان هر دو کشور و امضای پریزیدنت ها بعد معین می شود. ولی من عموماً فکر می کنم که این حل مسئله آخری حل مسئله نیست و برعکس باز یک پرابلم های زیاد با وجود می آید. همه های دیگر رو باز دیگر مسئله ها.
ببینید به قبل صادر جبروف در این معامله اصول برابری و منفعت های دو جانب به نظر گرفته شده است. فکر میکنید این اصول رعایت شده است؟ محترم لقمان بایماتوف مرحمت نظر شما.
ببینید من میخواستم اون ادامه صحبتی که البته در رابطه با این موضوعی که مطرح کردید مربوط هست ادامه بدم، یک مثال از تاریخ بیارم که این گونه مناقشه ها، این گونه مسائلی که پیش آمده است در موضوع مرز چندین کشور، ما تجربه بسیار خوب، انسانیت یا بشریت تجربه بسیار خوب از تاریخ دارد. مثلا یکی از این تجرباتی که بسیار معروف است اصول حل و فصل از کشورهای اسکاندیناوی هستش که از سال 1814 تا سال 1905 و حتی بعد از اونم بیش از 250 سال این مناقشه ها وجود داشته. جالب ترین این نتیجه این بحث این است که در طول بیش از 250 سال این مناقشه بدون هیچ یک از خونریزی حل و فصل یافته است. مهمترین حل و فصل شدن این موضوع در کشورهای اسکاندیناوی این است که از قدیم اینا تحمل پذیر بودند و هرگز اجازه نمی دادند که برای حل و فصل کردن این موضوع خونریزی از هر طرفی بشود. برای چی همچنین چه رخ داده؟ به خاطر این که بررسی های تمام دانشمندان آشکار نموده است که مردمان این منطقه، مردمان این کشورها از همون زمان، یعنی از قرن 19 همیشه گام به گام، قدم به قدم روی دموکراسی نمودن کشور خود، احترام گذاشتن عقاید، احترام گذاشتن حق حقوق کشورهای دیگر و ملت‌های دیگر در عمل اقدام می‌کردند و طرفداری از این افکار می‌کردند و خودشان هم از فعال‌ترین عاملان همین چیز بوده که این مورد بارها در حجت‌های سازمان ملل اشاره شده و تاکید شده است که هر کشورهایی که مشکلات همچنین مشکلات دارن از این تجربه بیارن. بنابر همین من